چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است و تا نیم ساعت دیگر با شما من مجری برنامه فرهاد میلاد خواهم بود. سرآغاز اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان در تهیه همکارم رسول شادان.
در پایان سفر سه روزه خود امام علی رحمان در شهر خاروخ با نمایندگان قشرهای مختلف ولایت بدخشان ملاقات کرده است. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری ضمن سخنرانی اظهار داشت که چند سال قبل وی شعار عصر 21 عصر بدخشان و بدخشان دروازه طلایی تاجیکستان را اعلام داشته، در دایره این دورنما تا به حال کارهای زیاد انجام شدند. وی گفت برای بهتر گردیدن وضع اجتماعی و اقتصادی مردم در منطقه 19 لایحه سرمایه گذاری مهم به مبلغ 470 میلیون سومانی مبلغ گذاری شدند که بیشتر آنها به ساحه حفظ و صحت، معارف، تعمیر راهها و کشاورزی روانه گردیدند. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان برگزاری گردهمایی چند قبل را در خاروخ و تاثیر اموال بیرونه مربوط دانسته و نقش وسایط اخبار را در انعکاس آنها انگیزنده نامیده است. ۲۲ ایول در تاجیکستان جشن زبان را تجلیل کردند. قانون زبان هنوز 19 سال قبل از سوی سابق شورای عالی تاجیکستان به تصویب رسیده بود. تاجیکستان اولین کشور سابق شوروی بود که زبان ملی را دولتی اعلام کرد. به گفته کارشناسان، تا این 19 سال تصویب قانون زبان، روند تطبیق قانون زبان به کندی پیش می رود. کارشناسان به این نظرند که پیشرفت زبان به دلیل ندانستن زبان از سوی مقامات و به اهمیتی جامعه به این مسئله است. این در حالی است که در کشورهای دیگر زبانهای ملی موقع خود را خیلی مستحکم کردند. از جمله در قرقیزستان و قزاقستان دانستن زبان دولتی برای نامزد به مقام رئیس جمهوری حتمی است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشت که برای از حروف سیرلیک به حروف عربی گذشتن ضرورت نیست. ضمن سخنرانی در یک نشست بخشیده به روز زبان در تاجیکستان که همه ساله 22 ایول تجلیل می شود، او گفت قرنها گذشتگان ما، شاعران و متفکران بزرگ ما هنگام ایجاد آثار خود از حروف عربی استفاده می کردند. امام علی رحمان افزود تاریخ گواست که سیرلیک برای آموزش ساده تر و بیشتر دسترس است. وی گفت که عین حال در بخش علم و فرهنگ مشکل ها زیادند و در این وضع دعوت ها برای گذشتن به حروف عربی به اساس و به پایه اند. در نشست وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه تصدیق شد که همایش رئیسان جمهور کشورهای سازمان 28 آوگوست برگزار خواهد شد. در نشست امروزه که در مرحله پوغوز 57 کیلومتری شهر دوشنبه برگزار شد، وزیران خارجه چین، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت نمودند. جانب ازبکستان و قزاقستان را در این همایش معاونان وزرای خارجه نمایندگی کردند. جانب ها اسناد سمیت سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای که 28 ماه آوگوست سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد تهیه نمودند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانخای همچنین یک قطار سندهای بسیار جانبه همکاری را بررسی کردند. یکی از این سندها موسوم به بیانیه دوشنبه می باشد که موقع سازمان همکاری های شانخای در منطقه و جهان، همکاری کشورهای عضو سازمان برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه و رشد روابط اقتصادی را در بر می گیرد. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانخای با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کنند.
اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان بود در تهیه همکارم رسولی شادان. شنوندگان گرامی، نشر برنامه چشمانداز را اختصاص دادیم به سازمان همکاری های شانگهای که قرار است جلسه وسیع نوبتیش ماه آوگوست در دوشنبه صورت گیرد و جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در منطقه پوغوس ناحیه ورزاب صورت گرفت. در این نشست وزیران کارهای خارجه چین، روسیه، قرغیزستان و تاجیکستان و معاونان اول وزیران خارجه ازبکستان و قزاقستان شرکت داشتند. همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس کننده این جلسه به هنگام قرائت اطلاعیه نشست گفت جانب ها اسناد همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را که 28 ماه آوگوست سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد تهیه نمودند و افزود به مقامات دائم و عمل کننده سازمان دستور داده شد تا با اتحاد دولت های مشترک المنافع، اتحاد اوراسیا، پیمان امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری های اقتصادی و سازمان اقتصادی سازمان ملل متحد و غیره ها همکاری براه مانند و افزود
большое внимание было уделено ситуации в Афганистане.
آقای ظریفی میگوید توجه بیشتر به وضع افغانستان و تهدیدهایی که از این کشور برمی آیند ظاهر شد. این اهداف می باید طریق گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای و افغانستان و دیگر وسیله ها برآورده شوند. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در همدستی با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های ذی‌دخل بین المللی جهت تحکیم امنیت و احیای اقتصادی افغانستان کوشش خواهند کرد.
И оказывать содействие его экономическому возрождению.
آقای ظریفی افزود شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای جهت روی کار آوردن نظام راه اندازی مکالمه روابط با دولت ها و سازمان های بین المللی که به کار سازمان توجه دارند به توافق رسیدند. با اشاره به این نکته در نشست مطبوعاتی که در انتهای جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در پاسخ به سوال آیا در همایش سران کشورهای سازمان مسئله توسعه من جمله عضو وابسته سازمان شدن ایران بررسی خواهد شد گفت آقای لاوروف میگوید ایران مقام عضو وابسته سازمان را نخواهد داشت با آن خاطر که همچنین مقام در سازمان همکاری های شانگهای نیست، مقام ناظری هست و ایران این مقام را در سازمان همکاری های شانگهای دارد. و در پاسخ به سوال رادیو آزادی که از وزیران و معاونان اول وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پرسید، در حالی که تاجیکستان جانبداریش را از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای روی راست بیان نموده است، آیا کشورهای دیگر از عضویت ایران جانبداری میکنند یا به آن مخالفت دارند؟ آقای لاوروف گفت در این باره موقع همه کشورها معین شده است.
ما договорились о том, что будут приняты практические меры, которые позволят всем без исключения.
آقای لاوروف میگوید ما به توافق رسیدیم که تمام تدابیر عملی گرفته خواهند شد تا بدون استثناء همه کشورهای ناظر توانند در کل فعالیت ها، پروژه ها و جلسه های سازمان همکاری های شانگهای که آنها توجه دارند شرکت کنند. حرف نهایی از سران کشور هاست. امیدوارم که این پیشنهاد ما را آنها بررسی میکنند و ما به این سمت گام خواهیم نهاد.
Наше предложение рассмотрят и после их одобрения мы будем в этом направлении двигаться.
Аднон Карабоев, وزیر کارهای خارجه قرغیزستان در پاسخ این سوال گفت سازمان همکاری های شانگهای یک سازمان جوان است و در مرحله خودشناسی و معرفی خود میباشد و افزود
и в этих условиях когда ты проходишь этот этап говорить.
آقای قرابایف میگوید در چنین شرایط که سازمان این مرحله را از سر میگذراند شتاب کردن سر افزایش اعضای سازمان لازم دانسته نمیشود، اما از دیگر سو کشال دادن این مسئله هم هزینه های معینی در پی خواهد داشت. از این خاطر امروز بیشتر از جلب فعالانه کشورهای ناظر به پروژه های مشخص سخن می رود و در دورنما ما وابسته به آمادگیمان روی معیارهای جلب اعضا انستیتوت عضویت به سازمان همکاری های شانگهای کار خواهیم کرد. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 61% اوراسیا و 41% اهالی جهان را تشکیل می دهند. از لحاظ اقتصادی بعد از آمریکا کشور چین دارای بزرگترین اقتصاد دنیاست. سازمان همکاری های شانگهای سال 2001 با شرکت کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان تشکیل یافته است. تا سال 2001 سازمان پنجگانه شانگهای عنوان می شد و بعد از عضویت ازبکستان سازمان همکاری های شانگهای نام گرفت. ایران، پاکستان، هندوستان و مغولستان کشورهای ناظر سازمان محسوب می شوند. حالا از همکارمون در الماتان نصیب جان امانی بشنویم که نقش اهداف و دورنمای سازمان همکاری های شانگهای را در سیاست های منطقه و جهان با کارشناسان قزاق به میان گذاشته است.
الان دامن فعالیت سازمان همکاری شانگهای که زمانی برای حل مسائل مرزی کشورهای عضو سازمان ارزی وجود کرده بود خیلی وسیع گرده است. سازمان حالا به مسائل امنیت و مبارزه علیه تروریسم، بنیادگرایی و تجزیه طلبی توجه بیشتر می دهد و سالهای اخیر مسئله همکاری های اقتصادی نیست برای کشورهای عضو سازمان به مسئله کلیدی تبدیل یافته است. ولی در رابطه این که نقش این سازمان در آینده چگونه خواهد بود و تا چه اندازه برای کشورهای منطقه سودمند است، سیاست‌شناسان قزاق نظرهای مختلف دارند. از جمله سیاست‌شناس عزیزبای غلیب بر این است که کشورش با همه سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند، ولی در آینده توجه قزاقستان نه به این سازمان بلکه به ائتلاف اتلانتیک شمالی بیشتر می‌گردد. به نظر من میگه سیاست‌شناس عزیزبای غلیب، این سازمان رشد اساسی خیش را از دست داد و قزاقستان من بعد نیز این سازمان را جانبداری و در جلسه های آن شرکت می نماید و مکلفیت های اساسی خیش را اجرا خواهد کرد. ولی همزمان قزاقستان علاقمند بازیگر سیم گیاپولیتیکی مثل ائتلاف اتلانتیک شمالی است. به اندیشی از این بای غلی، این را از پیام نورسلطان نظربایف به مردم کشور نیز می توان احساس نمود. در پیام خیش سروری قزاقستان درباره راه به اروپا حرف زد و این راه آینده قزاقستان به گفته سیاست‌شناس تنها به مسائل دموکراتی و انتقال نفت از طریق قفقاز دخل نمی کند، بلکه همکاری های اقتصادی و نظامی را نیز پیش بینی می نماید. ولی در این رابطه بوری خان نور محمدوف، رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های استراتژیک قزاقستان و سیاست‌شناس توسیم سرپایف نظری دیگر دارند. به نظر آنان با نظرداشت آن که در این سازمان دو کشور بزرگ چین و روسیه عضویت دارند، بی‌شبه این سازمان دورنمای خوب دارد. در این رابطه آقای نور محمدوف چنین می‌گوید:
если, допустим, ОДКБ это организация, где главенствующую роль играет Россия, то ШОС это организация, где важную роль играет Россия и Китай.
رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های استراتژیک قزاقستان ابراز می‌دارد اگر در سازمان شرطنامه امنیتی دسته‌جمعی نقش سروری را روسیه داشته باشد، شاس سازمانی است که در آن روسیه و چین نقش کلیدی دارند. از این خاطر بنیاد سیستم امنیتی که اساس آن را دو کشور بزرگ داشتند برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی بسا مهم است. این نکته را سیاست‌شناس دوسیم صدپایف نیز تایید می‌کند. و ابراز می‌دارد در آینده چین و روسیه که الان با سرعت رشد می‌کنند در سیاره به کشورهای نیرومند تبدیل می‌یابند و بندش سیاست‌شناس هم از نگاه جغرافی و هم اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای کشورهای آسیای مرکزی همکاری با این دو کشور بزرگ از همه جهت از جمله در چهارچوب همکاری ها در این سازمان سودمند است. در این رابطه دوسیم صدپایف می‌افزاید:
практически все страны центральной Азии, ну, может быть, за исключением Казахстана, очень активно ищут
آقای صدپایف میگوید تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی و شاید به جز قزاقستان به طور فعالانه به اقتصاد خیش سرمایه میجهند و اقتصاد این کشورها مثل ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان الان چندان وضع خوب ندارند و چین همراه با روسیه در این مسئله چون دانور اساسی و سرمایه گذاران این و آن طرحها فعالیت کرده میتوانند. الان باشد خودی قزاقستان نیز در منطقه از کشوری سرمایه خواه به کشوری سرمایه گذار تبدیل یافته است و این کشور در تاجیکستان و قرغیزستان طرح‌های گوناگون را پیاده می‌سازد. از این لحاظ یوری بولوکتایف، دانشمند پژوهشگاه فلسفه و سیاست‌شناسی وزارت علم و تحصیلات همگانی جمهوری قزاقستان، در مصاحبه مطبوعاتی خیش گفته است که در این سازمان کشورش یکی از بازیگری کلیدی است، زیرا او در قطار چین و روسیه همه کشور آسیای مرکزی را بازیگر اساسی می‌داند. در منطقه باشد قزاقستان لیدر است. از این خاطر بدون قزاقستان این سازمان حتی ماهیت خیش را از دست خواهد داد، گفته است. الان ایران و پاکستان نیز میخواهند به این سازمان پیوندند، ولی بندش همصحبتان ما به این سازمان شامل شدن این دو کشور به سود سازمان نخواهد بود. سیاستشناس داسیم صدپایف:
ایران становится членом ШОС, то получается все эти конфронтации, которые Иран сейчас испытывает по отношению к Западу, может отразиться и на деятельности Шанхайской организации сотрудничества.
Сиосашнос таъкид мекунад, ки агар Ирон узви созмони ҳамкории Шанхай шавад, имкон дорад бо ҳама он зиддияте, ки бо Ғарб дорад, метавонад ба фаъолияти ин созмон низ таъсир расонад. Дар робита ба Покистон низ чунин аст, зеро ба гуфтаи сиосашносони Қазоқ, ин кишвар ҳамеша бо Ҳиндустон дар ҳоли низоъ қарор дорад. Дар ҳоли ба созмон пайвастани Покистон, табиӣ аст, ки назар ва муносиботи Ҳиндустон низ ба созмон тағйир меёбад. و این کشور حتی از سازمان خطر را به خود احساس میکند. با تاکید هم صحبتان ما، سازمان همکاری شانخای الان نه برای زیاد کردن صفای خیش، بلکه جهت توسعه فعالیتش در رشته‌های گوناگون به ویژه در بخش اقتصادی و پیاده کردن طرح‌های نو و بزرگ تلاش دارد.
نقش اهداف و دورنمای سازمان همکاری های شانگهای در بررسی های کارشناسان قزاق بود که در گزارش نصیب جان امانی همکارمان در الماتا شنیدیم. همایش هشتم سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که قرار است 28 اوگوست سال روان در دوشنبه صورت گیرد در حال برگزار میگردد که ایران رسما درخواست عضویت به این سازمان کرده است و کشورهای به مانند پاکستان و مغولستان نیز کوشش به دست آوردن عضویت این سازمان را به خرج دادند. گذشته از این یک قطار مشکلات میان کشورهای عضو سازمان از جمله ازبکستان و تاجیکستان نیز به میان آمدند که به عقیده کارشناسان باید در چهارچوب مسائل مورد بررسی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای قرار گیرند. حالا از همکارمون در مسکو محمد رحیم سایدر میشنویم که با کارشناسان روس موضوع انتظارات از همایش دوشنبه را به میان گذاشته است.
در آستانه آمادگی به نشست سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، تحلیلگران سیاسی در مسکو حدس میزنند در این جلسه تحکیم همکاری های کشورهای عضو، کاهش مخالفت های نظری بین کشورهای آسیای مرکزی و عضویت دولت های منطقه از جمله ایران به سازمان از موضوع های کلیدی مورد بررسی میتواند باشد. پروفسور تاریخ، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان با برشمردن این چند موضوع همزمان تاکید کرد روسیه از این سازمان منافع سیاسی و نظامی انتظار دارد و برای موازنه با ائتلاف اتلانتیک شمالی خواستار تقویت سازمان است. دانشمند میگوید در جلسه سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه احتمالاً چند مسئله مهمی مورد بررسی از جمله تقویت همکاری در چهارچوب سازمان خواهد بود، چرا که روسیه از این سازمان انتظاری زیاد دارد، من جمله برای موازنه نیرو با ائتلاف اتلانتیک شمالی و با کشورهای عضو این سازمان آمریکا و ایده از کشورهای اروپا. این در حالی است که کارشناس مستقل نظامی الکساندر گولس میگوید از نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه چیزی را انتظار نباید بود.
Обычное заседание, я не вижу никаких, которое должно подтвердить взаимодействие государств, участников ШОС. Я как-то ничего особенного не видел, каких-то особенных заявлений.
کارشناس میگوید نشست در دوشنبه هم چون جلسه های پیشین یک همایش معمولی خواهد بود. من دورنمای همکاری های متقابله دولت های عضو سازمان شانگهای را مشاهده نکردم. در این مورد اعلامیه خاصی هم موجود نیست. در مورد پذیرفتن عضو نو به سازمان شانگهای، آرتیوم اولونیان به این نظر است که قبول ایران به سازمان شانگهای میتواند ثبات در جهان را به هم بزند. الکساندر گولس هم به همین نظر است و میگوید پذیرفتن ایران به سازمان به معنی میدان طلبی روسیه با آمریکا خواهد بود و این هم در شرایطی که ناتو در مرزهای غربی روسیه میخواهد حضور نظامی خود را تحکیم بخشد. اما در پاسخ به پرسشی که تاجیکستان به چه خاطر برای عضویت ایران به سازمان شانگهای ابتکار کرد، پروفسور اولونیان شرح داد این اقدام تاجیکستان طبیعی است. کشورهای فارسی‌گو تاجیکستان، ایران و افغانستان میخواهند در جامعه بین المللی به حیث یک اتحادیه توانا شرکت نمایند.
Существует определенная попытка так называемых фарсоязычных стран создать некую структуру. структуру на мировой арене, которая способна объединить их в рамках международного сообщества и выступать единым фронтом по ряду вопросов.
Ба эътиқоди ҳар ду коршинос, ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ бо кишварҳои бузурге ба мисли Чин ва Русия дар чаҳорчӯби созмони Шанхай ба суди минтақа аст. Ба гуфтаи Артур Улумян, узвияти ин кишварҳо ба созмон метавонад василаи ҷилавгирӣ аз хушунатҳои қавмӣ дар минтақа шавад. Тоҷикистон ва Қирғизистон барои баҳрагирӣ аз манобеи саршори оби кишварҳои худ аз сармояҳои Чин ва Русия метавонанд истифода кунанд. Александр Голс бар он аст ки феълан ҳамкории Ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ бо Чин барои ин кишварҳо бештар судманд хоҳад буд, ба далели ин ки Чин имконоти бештар дорад.
Это расширяет их возможности по кооперации как с Россией, так и с Китаем. С Китаем в большей степени, потому что Китай сегодня располагает большими ресурсами.
Созмони ҳамкориҳои Шанхай ташкилоти байналмилалии байниҳукуматӣ аз 15 июни соли 2001 дар шаҳри Шанхай Чин ташкил шудааст. Қароргоҳаш ҳам дар ҳамон ҷост. Ба созмон Русия, Чин, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон аъзо мебошанд. Ҳинд, Покистон, Ирон, Афғонистон ва Моғулистон номзадҳои билқувва ба узвияти созмони Шанхай ҳисобида мешаванд. Ҷаласаи навбатии сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай 28 августи соли равон дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон баргузор мешавад.
Интизороти коршиносони рус аз ҳамоиши сарварони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай буд ки дар гузориши ҳамкорам Муҳаммад Раҳими Сайдар шунидем. шунавандаи гиромӣ, тавре ба назар мерасад мавзӯи тавсеи созмони ҳамкориҳои Шанхай, мин ҷумла узвияти Эрон, эҳтимол дорад яке аз мавзӯҳои муҳими баҳси нафақат расонаҳо, балки нишасти сарони кишварҳои созмон дар Душанбе ҳам шавад. Ҷумҳурии Исломии Эрон, яке аз мухолифони сарсахти ғарб дар дунёи муосир, ҳанӯз моҳи марти соли равон расман дархости узвият ба созмони ҳамкориҳои Шанхай карда буд. Дар робита ба ин мавзӯъ ҳамкори мо дар Прага Салими Аюбзод як суҳбате дошт бо Фаридун Хованд, устоди донишгоҳи Рене Декарти Порис ва сароғоз аз ӯ пурсид ки Эрон ҳамчунин зарурати узвият ба созмони ҳамкориҳои Шанхайро дар чӣ мебинад.
در درجه اول ایران واقعا مایله که عضو این سازمان همکاری های شانگهای بشه به یک دلیل ساده و اون انزوای ایران هست چون که ایران در واقع در سازمان های بین المللی عام یعنی جهانی مثل سازمان تجارت جهانی جایی نداره و البته در سازمان در بانک جهانی هست در صندوق بین المللی پول هست ولی تا کنون تقاضای عضویتش در سازمان تجارت جهانی به جایی نرسیده و مهمتر از همه اینه که از لحاظ منطقه‌ای ایران فقط و فقط در سازمان همکاری‌های اقتصادی یعنی اکو عضویت داره و سازمان همکاری‌های اقتصادی یا اکو هم سازمان فعالی نیست بنابراین ایران نفع خودش رو در این می‌داند که در یک سازمان عظیم منطقه‌ای که هم کشوری مانند روسیه و هم کشوری مانند چین عضو اون هستند بتونه در این سازمان شرکت بکنه چین و روسیه در قبال ایران از یک روش دوگانه پیروی میکنند یعنی تا آنجایی که منافعشون اقتضا بکنه ایجاب بکنه تلاش میکنند که خودشون رو حامی ایران نشون بدند و این سیاست هم از طرف مسکو ابراز میشه و هم از طرف پکن ولی در واقع چین و روسیه بازی دیگری هم با آمریکا دارند یعنی این دو کشور حاضر نیستند که منافع خودشون رو در قبال ایالات متحده آمریکا به خطر بیندازند و بنابراین سازمان همکاری های شانگهای از طریق عضویت ایران میتواند با مسائل مهمی مواجه بشه و با مسائل درگیر بشه که در واقع جایگاهش رو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای تهدید بکنه به نظر من میاد که در تحلیل نهایی روسیه و چین چندان هم راغب نیستند که ایران به عضویت این سازمان در بیاد
اما آخه خواهند آیا ایران وسیله های دارد و یا امکان و احرام و توان دارد اونا را متقاعد کند که جایش در این سازمان است؟
ببینین ایران یک کشور بسیار مهمه ایران یک کشوری هست که از لحاظ انرژی یک کشور کلیدی به شمار میره صاحب دومین ذخایر نفت جهان هست بعد از عربستان سعودی، صاحب دومین ذخایر گاز جهان هست بعد از روسیه، و بنابراین کشوری هست که دست کم در این زمینه میتواند به اصطلاح جایگاه بسیار مهمی داشته باشه در شبکه روابط بین المللی. از طرف دیگه ایران یک کشور 70 میلیون نفری هست، کشوری هست از لحاظ ژئوپلیتیک بین خلیج فارس و دریای خزر قرار گرفته و با کشورهای بسیار مهمی همسایه است. بنابراین اینها برگ‌های برنده ایران هست در گفتگوهاش با روسیه و در گفتگوهاش با چین. منتها همونطور که عرض کردم، زیان این عضویت برای این دو قدرت بزرگ بیش از منافع اون هست، و من تصور میکنم که برغم این اهمیتی که ایران داره، تا وقتی که پرونده هسته‌ای ایران حل نشه و تا وقتی که تنش در روابط ایران از یک طرف با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قوی باشه و همینطور با ژاپن، بنابراین تا وقتی که این مسئله باقی باشه، به نظر من بعید به نظر میرسه که روسیه و چین بتوانند در این زمینه اقدامی بکنند، مگر آنکه این دو کشور بتوانند از طریق این عضویت به ایالات متحده آمریکا بگویند که ما ایران رو به سازمان همکاری های شانگهای می آوریم، ولی در واقع با این عضویت ایران راه رو آماده می کنیم برای اینکه ایران از غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر بکنه.
صحبت سلیم ایوبزاد بود با فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، روی دلایل و امکانات ایران برای دریافت عضویت سازمان همکاری های شانگهای. شنونده ارجمند، با این صحبت حالا میرسیم به انتهای مجله سیاسی چشمانداز. تا این لحظه شما را من مجری برنامه فرهاد میلاد همراهی میکردم. با آرزوی آبادی خاندان هر یک شما و آسودگی تاجیکستان، شما را به پناه خداوند پاک میسپارم. خدا نگهبان شما.
I'm not جانم از آن خانه صدای تو بیاید در این خانه دلوم خرسند و جانم عدد بلند است یار قدد بلند است عدد بلند است یار قدد بلند است